فصل 11، مردی به نام اوه و یک دست و پا جلفتی که نمیتواند پنجره را باز کند بدون اینکه از نردبان سقوط کند.
ساعت 5:45 است و اولین برف درست و حسابی این سال سطح این شهرک خواب زده را مانند یک درپوش سرد پوشانده است. اوه کتابیش را از روی گیره جالباسی بر می دارد و بیرون می رود تا بازرسی روزانش را انجام دهد. همزمان شگفت زده و عصبانی چشمش به گربه ای می افتد که جلوی خانه او روی برف ها نشسته است. از قیافه گربه چنین برداشت می شود انگار تمام شب را همانجا چون باطمه زده است. اوه عمدن در را محکم می بندد تا گربه را بترساند، ولی انگار گربه حتی انقدر شعور ندارد که بترسد و فرار کند. در عوض با خیال راحت می نشیند و شکمش را لیس می زند. با خیال راحت و بی هیچ ترسی. اوه از این خصلت گربه ها اصلا خوشش نمی آید. سرش را به علامت تأسف تکان می دهد و با پاهای از هم باز طوری جلوی گربه می ایستد. انگار بخواهد بپرسد چی بهت گفته بودم؟ گربه بی هیچ زحمتی سر کوچکش را بالا می آورد و متفکرانه به او نگاه می کند. اوه سعی می کند گربه را با دست پیشت کند. گربه از جایش تکان نمی خورد. اوه می گوید اینجا ملک شخصیه. وقتی گربه جواب این حرف را هم نمی دهد، اوه تحملش را از دست می دهد و یک لنگ صندل را به طرف گربه پرت می کند. خودش هم نمی داند سهوان یا عمدن. اگر همسرش این صحنه را می دید، از شدت خشم دهانش کف می کرد. ولی این موضوع اهمیت چندانی ندارد. گربه باز هم هیچ عکس العملی نشان نمی دهد. صندل چوبی قوس بلندی برمی دارد و با فاصله حداقل 1.5 متر از سمت چپ گربه رد می شود و با دیوار انباری برخورد می کند و به نرمی روی برف ها فرود می آید. گربه بدون هیچ ترسی ابتدا به صندل نگاه می کند، بعد به اوه. ولی بالاخره از جا بلند می شود، خرامان به سوی انباری می رود و از دید خارج می شود. اوه با جوراب روی برف ها راه می رود تا صندلش را بردارد. چنان نگاه تند و تیزی به لنگ صندل می اندازد انگار باید خجالت بکشد که به هدف اصابت نکرده است. بعد دست و پایش را جمع می کند و به راه می افتد. این که می خواهد امروز بمیرد دلیل نمی شود که به اوباش اجازه بدهد هر کاری می خواهند بکنند. دستگیره در گاراژ ها را 3 بار کنترل می کند. ضربه‌ای به تابلو می زند. شماره پلاک خودروهایی را که در پارکینگ مخصوص میهمانان پارک کرده اند یادداشت می کند و نگاهی هم به زباله های قابل بازیافت می اندازد. در راه بازگشت به خانه به سختی از روی برف ها رد می شود و در انباری را باز می کند. از داخل انباری همانطور که باید بوی تینه رو کپک بیرون می زند. از لاستیک های تابستانی صاب بالا می رود و قوطی محتوی پیچ و مهره های مرتب نشده را کنار می زند. از کنار میز کار رد می شود و مراقب است که قوطی های تینر با قلموهایی که داخل آنهاست چپ نشوند. صندلی های باغ و منقل کروی شکل را کنار می زند. پایه مخصوص قرار دادن رینگ ها را از سر راه بر می دارد و دستش را به سمت پارو دراز می کند. لحظه ای آن را در دستش وزن می کند. انگار شمشیر دولبه باشد. می ایستد و نگاه کارشناسانه ای به آن می اندازد. زندگیش نباید به اینجا ختم می شد. این تنها چیزی است که احساس می کند. آدم سخت کار می کند. از خودش رفتار شایسته ای نشان می دهد. پول پس انداز می کند. اولین صاحبش را می خرد. یک دوره آموزشی می بیند. امتحان می دهد. با کارفرما مصاحبه می کند، صاحب شغل شریفی می شود، تشکر می کند، هیچ وقت مرخصی استعلاجی نمی گیرد، مالیات می پردازد، کارش را خوب انجام می دهد، با همسرش آشنا می شود، ازدواج می کند، سخت کار می کند، ارتقای شغلی می گیرد، جدیدترین مدل ساب را می خرد، می رود بانک، وامی می گیرد که بتوان آن را در عرض 5 سال تسویه کرد، خانه کوچکی می خرد که همسرش بتواند در آن فرزندان را بزرگ کند، بدهی ها را می پردازد، پس انداز می کند، برای مسافرت به جایی می رود که در رستوران هایش موسیقی خارجی نواخته می شود و نوشیدنی مورد علاقه همسرش را می نوشد. بعد به خانه برمی گردد و دوباره به شرکت می رود. مسئولیت قبول می کند. از خودش رفتار شایسته ای نشان می دهد. کارش را خوب انجام می دهد. تعمیرات می کند. آهسته ولی پیوسته جعبه ابزارش را تکمیل می کند. شیروانی سقف را عوض می کند. گچ های سقف را پایین می ریزد. داخل انباری میز کار و قوطی های تینر می گذارد. سنگ فرش های جلوی انباری را هر 2 سال 1 بار نو می کند. حالا چه لازم
لازم باشد چه نباشد، هر کاری که از دستش بر بیاید کوتاهی نمی کند. بنابراین عادلانه نیست که مردی مثل اوه جزء مردانی باشد که در یک روز سه‌شنبه وقت داشته باشند میز آشپزخانه را جلا دهند. وقتی پارو به دست از انباری بیرون می آید، گربه دوباره روی برفهای جلوی خانهش نشسته است. اوه که از وقاحت گربه شگفت زده شده، نگاه تند و تیزی به او می اندازد. از موهای گربه آب چکه می کند، یا در واقع از آنچه از موهایش باقی مانده. این موجود بیشتر لکه های بدون مو دارد تا موهای بدون لکه. تازه اثر زخم عمیقی هم دارد که از کنار یکی از چشمها تا بینیش کشیده شده است. اگر گربه ها واقعا هفت جان باشند، مشخص است که این گربه از چند تا از آنها استفاده کرده است. اوه می گوید گم شو. گربه چنان او را جوری برانداز می کند انگار در یک مصاحبه کاری آن سمت میزی ایستاده باشد که پشتش تصمیم گرفته می شود. اوه با پارو مقداری برف به طرف گربه پرتاب می کند. گربه بدنش را لحظه‌ای به سمت دیگر می کشد و نگاه خشم‌آلودی به اوه می اندازد. کمی برف تف می کند و خورناس می کشد. بعد بر می گردد و از گوشه انباری دور می شود. اوه شروع می کند به پارو کردن برف ها. یک رب طول می کشد تا حد فاصله بین انباری و در ساختمان را خوب تمیز کند. کارش را با دقت تمام انجام می دهد. خطوط کاملا صاف و بدون کوچکترین زاویه‌ای در حاشیه‌ها. این روزها دیگر هیچ کس اینطوری برف پاک نمی‌کند. این روزها مردم با برف روب و هر چیز که دم دستشان باشد فقط راه را یک جوری باز می‌کنند. برف‌ها را طوری به اطراف می‌پاشند که همه چیز قاطی پاتی می‌شود. انگار تنها چیزی که در زندگی حساب می‌شود جلو رفتن است. وقتی کارش تمام می‌شود، پارو را داخل پشته‌ای از برف فرو می‌کند. به آن تکیه می‌دهد و به این راه باریک نگاه می‌کند. وزن بدنش را روی پارو احساس می کند و می بیند که خورشید از فراز خانه هایی که در خوابند طلوع می کند. بیشتر شب را بیدار بود و داشت فکر می کرد که چگونه می تواند جان خودش را بگیرد. حتی نمودار کشید و از جایگزین های احتمالی جدولی تهیه کرد تا بتواند از حق انتخاب هایش تصویر دقیقی داشته باشد. پس از بررسی دقیق سود و زیان ها به این نتیجه رسید که روشی که امروز امتحان خواهد کرد باید بهترین جایگزین باشد. البته از تصور اینکه بعد از مرگش موتور ساب بی مورد و خلاص کار کند و کلی بنزین تلف شود اصلا خوشش نیامد، ولی اگر میخواست کار را تمام کند مجبور بود این وضعیت را بپذیرد. پارو را به انباری برمیگرداند و به خانه برمیگردد. کت و شلوار آبی رنگش را میپوشد. البته بعد از پایان کار لباسش لکه‌دار خواهد شد و بوی بدی هم خواهد گرفت، ولی اوه دوست دارد با کت و شلوار پیش همسرش برود تا او را خوشحال کند. صبحانه می‌خورد و به رادیو گوش می‌دهد. ظروف صبحانه را می‌شوید و میز کار را خشک می‌کند. بعد در خانه گشت می‌زند و پیچ تمام رادیاتورها را سفت می‌کند. چراغ‌ها را خاموش می‌کند. کنترل می‌کند که کابل دستگاه قهوه جوش از برق بیرون کشیده شده باشد. کاپشن آبی‌اش را روی کت و شلوار می‌پوشد. صندل‌های چوبی‌اش را پا می‌کند. دوباره به انباری می رود و با یک شلنگ طولانی و قطور بر می گردد. در انباری و در ورودی را می بندد و هر کدام را سه بار امتحان می کند. وارد راه باری که بین ساختمان ها می شود. یک اشکودای سفید از سمت چپ می آید و وقتی از روی تل برف هایی که کنار انباری اوه جمع شده رد می شود، اوه جوری غافلگیر می شود که چیزی نمانده با ما تحت روی برف ها بیفتد. اوه پشت سر راننده می دود و با مشتش او را تهدید می کند. نعره می کشد احمق، نمیتونی تابلوها رو بخونی؟ به نظر می آید راننده مردی لاغر با سیگاری در دست صدای او را شنیده باشد. وقتی اشکودا از کنار پارکینگ دوچرخه ها می پیچد، نگاه آن دو از میان شیشه پنجره کوچک بغل با هم تلاقی می کند. راننده مستقیم به صورت اوه نگاه می کند و شیشه را پایین می کشد. ابروهایش را با تکبر بالا می دهد. اوه تکرار می کند عبور ممنوع. به تابلوی اشاره می کند که روی آن دقیقاً همین عبارت نوشته شده و با مشت های گره کرده به سمت اشکودا حرکت می کند. مرد دست چپش را بیرون می آورد و در کمال آرامش خاکستر سیگارش را می تکاند. از چشمان آبیش معلوم است که اصلاً تحت تأثیر قرار نگرفته است. طوری به او نگاه می کند که انگار مشغول تماشای یک حیوان در قفس است. نه به شکل تهاجمی بلکه بی تفاوت. انگار اوه مردی باشد که بتواند او را با یک دستمال مرطوب پاک کند. اوه وقتی نزدیکتر می شود با عصبانیت می گوید تابلو رو بخونید. ولی مرد در این فاصله شیشه را دوباره بالا کشیده است. اوه پشت سر اشکودا نعره می کشد ولی راننده کوچکترین توجهی به او نمی کند. حتی وقتی شروع به حرکت می کند لاستیک ها به صدا در نمی آیند بلکه با خیال آسوده می راند. ابتدا به سمت پارکینگ ها و بعد وارد خیابان اصلی می شود. انگار مشت اوه که در هوا تکان می خورد چیزی جز یک چراغ خیابانی نیست که خراب شده باشد. اوه می ایستد. آنقدر هیجان زده است که مشتهایش می لرزند. بعد از اینکه اشکودا دور می شود بر می گردد و چنان شتاب زده حرکت می کند که چیزی نمانده سکندری بخورد. جلوی خانه رونه و آنیتا که از قرار معلوم اشکودا آنجا پارک کرده بود دو ته سیگار قرار دارد. اوه طوری آنها را بر می دارد که انگار مدارک قطعی در یک مورد پیچیده جنایی باشند. ناگهان صدای آنیتا از پشت بلند می شود.
سلام اوه.
اوه رویش را بر می گرداند. آنیتا روی پله ایستاده و یک ژاکت بافتنی خاکستری بر تن دارد. ژاکت به قدری به تنش زار می زند که به نظر می آید این ژاکت است که می خواهد آنیتا را بگیرد و بپوشد. همونطوری که دو دست خیس سعی می کنند یک صابون را به چنگ بیاورند. اوه با سرسنگینی جواب می دهد.
سلام.
آنیتا می گوید از بخشداری بود و با سر به سمتی اشاره می کند که اشکودا از آنجا از دید خارج شده بود. اوه می گوید
تردد خود را تو منطقه مسکونی ممنوعه.
زن دوباره سرش را خجولانه تکان می دهد. می گه از اداره اجازه گرفته تا دم در رانندگی کنه. اوه می گوید
لعنت اون هر کی می...
ولی جلوی خودش را می گیرد و دندانهایش را از شدت خشم به هم می فشارد. لبهای آنیتا می لرزن. می گوید می خوان رونه رو از من بگیرن و با خودشون ببرن. اوه سرش را تکان می دهد و ساکت می ماند. هنوز شلنگ را در یک دست نگه داشته است. دست مشت شده دیگرش را داخل جیب شلوارش می کند. لحظه فکر می کند چیزی بگوید. ولی بعد نگاهش را از او بر می دارد و می رود. چند متر آن طرفتر یادش می افتد که دارد با ته سیگارهایی که در جیب دارد راه می رود. ولی دیگر دیر شده است. گوسفند بلون در خیابان ایستاده است. به محض اینکه چشمان چکمه زمستانی به اوه میافتد، شروع میکند به خرناس کشیدن‌های عصبی. در خانهشان باز است. اوه حدس میزند که آنها منتظر آندرس هستند. چکمه زمستانی چیزی در دهان دارد که شکل موی گربه است. گوسفند بلوند از سر رضایت نیشخندی میزند. اوه هنگام عبور به او زل میزند و گوسفند نگاهش را نمیدزدد. همچنان نیشخند میزند انگار اوه را مسخره میکند. وقتی به حد فاصل خانه خودش و خانه مردک دست و پا چلفتی و زن خارجیش می رسد، سر و کله دست و پا چلفتی پیدا می شود. می گوید سلام اوه. اوه می بیند که نردبانش به دیوار خانه دست و پا چلفتی تکیه داده شده است. دست و پا چلفتی با خوشحالی برای او دست تکان می دهد. از قرار معلوم امروز زود از خواب بیدار شده است. یا حداقل با توجه به این که او مشاور پردازش اطلاعات است، این زمان برای او زود محسوب می شود. اوه میبیند که دست و پا چلفتی یک چاقوی تاشوی نقره‌ای در دست دارد. با خودش فکر میکند احتمالاً دست و پا چلفتی میخواهد از چاقو استفاده کند و با کمک آن پنجره طبقه دوم را که از بیرون گیر کرده آزاد کند. نردبان اوه که دست و پا چلفتی میخواهد از آن بالا برود به شکل مورب در میان توده ای از برف قرار دارد. وقتی اوه از کنارش رد میشود دست و پا چلفتی با خوشخلقی میگوید روز خوبی داشته باشی. اوه بدون اینکه رویش را برگرداند میگوید باشه حتما. چکمه زمستانی همچنان بیوقف پارس میکند. اوه با گوشه چشم میبیند که گوسفند بلوند هنوز یک لبخند شیطانی بر لب دارد. این کار اوه را عصبانی میکند. خودش هم درست نمیداند چرا ولی خون او را به جوش میآورد. وقتی از کنار خانه ها رد میشود پارکینگ مخصوص دوچرخه ها را پشت سر میگذارد و به سمت پارکینگ خود را میرود. برخلاف خواستش اعتراف می کند که دنبال گربه می گردد. ولی اثری از گربه نیست. در گاراژ را بالا می دهد و در ساب را با سویچ باز می کند. بعد در تاریک روشن گاراژ می ایستد. دست در جیب، آنطور که بعدم برایش مشخص می شود، حدود نیم ساعت. نمی تواند دقیقا بگوید چرا این کار را انجام می دهد. فقط احساس می کند آدم باید قبل از رفتنش به احترام خودش چند لحظه‌ای سکوت کند.
با خودش فکر میکند آیا رنگ ماشین با این کار کثافت زیادی به خودش میگیرد؟ احتمالاً. این کار گناه است، باعث شرمندگی و خجالت است. خودش این را میداند. ولی چه کاری از دستش برمیآید؟ ضربه کنترل شده‌ای به لاستیک ها میزند. همه چیز درست است. لاستیک های خوبی هستند. با آخرین ضربه‌ای که میزند تنها شیوه اندازه‌گیریش احتمال میدهد که حداقل 3 سال دیگر هم دوام بیاورند. با این کار ناگهان یاد نامه میافتد. پاکت نامه را از جیب بغل کتش بیرون می آورد تا کنترل کند که آیا تکلیف لاستیک های تابستانی را در نامه مشخص کرده؟ بله، انجام داده است. زیر سرفصل ساب و متعلقات، لاستیک های تابستانی داخل انباری و بعد توضیحات کاملا مشخصی داده شده که هر احمقی هم از آن سر در می آورد که آچارهای مخصوص رینگ ها کجای صندوق عقب پیدا می شوند. اوه نامه را می گذارد داخل پاکت و پاکت نامه را داخل جیب بغل کتش. از بالای شانه نگاهی به سمت پارکینگ خودروها می اندازد. نه اینکه نگران حال گربه باشد، فقط امیدوار است بلایی سرش نیامده باشد، چون از همین حالا می داند که همسرش به شدت عصبانی خواهد شد. نمی خواهد به خاطر یک گربه با همسرش مشکل پیدا کند. فقط همین. از دور صدای آژیر یک آمبولانس را می شنود که در حال نزدیک تر شدن است. ولی توجه خاصی به آن نمی کند. روی صندلی راننده می نشیند و موتور را روشن می کند. شیشه عقب را به اندازه 5 سانتی متر پایین می کشد. پیاده می شود، در گاراژ را می بندد و شلنگ را به لوله اگزاست سفت می کند. می بیند که دود کم کم از سمت دیگر شلنگ خارج می شود. آن را از پنجره عقب داخل خود را می کند. داخل ماشین می نشیند و در را می بندد. آینه جلو را کنترل می کند. پیچ رادیو را نیم دور به سمت راست و نیم دور به سمت چپ می چرخاند. به پشتی صندلی تکیه می دهد و چشمانش را می بندد. احساس می کند که چطور دود غلیظ کم کم گاراژ و ریه های او را پر می کند. نباید کار به اینجا کشیده می شد. آدم کار می کند، وام خانه را تسویه می کند، مالیات می پردازد، کارهایش را درست انجام می دهد. ازدواج می کند، در خوشی و ناخوشی تا مرگ ما را از هم جدا کند. آیا در این مورد با هم به توافق نرسیده بودند؟ اوه می تواند به خوبی به یاد بیاورد که با هم همین قرار را گذاشته بودند. ولی منظور این نبود که همسرش باید قبل از او بمیرد. آن موقع فرض را بر این گذاشته بودند که مرگ اوه باعث این جدایی خواهد شد. آیا او دچار اشتباه شده بود؟ اوه می شنود که یک نفر به در گاراژ می کوبد. محل نمی گذارد. خط او توی شلوارش را صاف می کند. خودش را در آینه می‌بیند، با خودش فکر می‌کند آیا بهتر نبود کراوات دیگری می‌زد؟ هر بار که اوه کراوات می‌بست، همسرش خوشحال می‌شد. بعد طوری به شوهرش نگاه می‌کرد انگار خوش‌تیپ‌ترین مرد عالم است. از خودش می‌پرسد همسرش حالا با چه چشمی به او نگاه می‌کند؟ آیا از اینکه او با کت و شلوار کثیف و بیکار در آن دنیا جلوی او ظاهر می‌شود خجالت می‌کشد؟ آیا او را به چشم احمقی می‌بیند که نمی‌تواند کار صادقانه‌اش را حفظ کند فقط به این دلیل که معلوماتش قدیمی شده و حالا یک کامپیوتر کار او را انجام می‌دهد؟ یا اینکه او را کماف سابق به چشم مردی می‌بیند که می‌توان به او اعتماد و تکیه کرد؟ کسی که مسئولیت پذیر است و در صورت لزوم قادر است آب گرم کن را تعمیر کند؟ آیا حالا که پیر شده و دیگر شغلی ندارد او را همچنان دوست خواهد داشت؟ دوباره در گاراژ به صدا در می آید. اوه با ترش روی به در خیره می شود. یک نفر همچنان به در می کوبد. در این لحظه کاسه صبر اوه لبریز می شود و به خودش می گوید دیگر کافی است. اوه نعره می کشد کافیه و در خود را چنان سریع باز می کند که شلنگ از میان پنجره بیرون می پرد و می افتد کف گاراژ. گازهای خروجی همه جا پخش می شود. شاید زن باردار در این فاصله باید می‌دانست که نباید خیلی به دری نزدیک شود که آن طرفش اوه ایستاده است، ولی به هر حال او موفق نمی‌شود به موقع خودش را کنار بکشد. وقتی اوه در گاراژ را طوری با ضرب باز می‌کند انگار می‌خواهد کمندی را که میان سیم خاردارها گیر کرده آزاد کند، در مستقیم به صورت زن برخورد می‌کند. اوه نگاهی به زن می‌اندازد و حرکتش را قطع می‌کند. زن بینیش را لمس می کند. نگاه تند و تیزی به اوه می اندازد. درست مثل کسی که در گاراژ به بینیش اصابت کرده باشد. دود مثل ابری زخیم از داخل گاراژ بیرون می زند و یک مه چسبناک و بسیار بدبو بر نیمی از پارکینگ حاکم می شود.
اوه که به تته پته افتاده میگوید من تو اجازه ندارید. وقتی آدم در رو باز میکنه باید مواظب باشی که
زن باردار پرخاش کنان میگوید اینجا چی کار میکنی؟
و نگاهی به ساب میاندازد که موتورش روشن است و به دودی که از ته شلنگ بیرون میزند.
اوه میگوید من هیچ کاری.
و از قیافش میبارد که دوست دارد هرچه سریعتر دوباره در گاراژ را ببندد.
گوشه بینی زن قطره های سرخی جمع میشوند. یکی از دستهایش را جلوی صورتش میگیرد و با دست دیگر دودها را از خودش دور میکند.
پروانه میگوید یکی باید من را برسونه بیمارستان.
و سرش را در گریبان فرو میبرد. اوه قیافه بدبینانهی به خود میگیرد.
دست بردار، خودتو جمع جور کن. چیزی نشده، یه خون دماغ ساده است.
زن به زبانی لعنت میفرستد که اوه حدس میزند باید فارسی باشد و با انگشتان شست و اشاره بینیش را میگیرد. بعد بی صبرانه سرش را تکان میدهد به نحوی که خون روی ژاکتش میچکد.
به خاطر خون دماغ نیست.
اوه دیگر نمیداند چه بگوید. دستهایش را داخل جیبهای شلوارش میکند. پروانه آه عمیقی میکشد.
پاتریک از نردبون سقوط کرده.
دوباره سرش را در گریبان فرو میبرد، جوری که اوه حالا با بخش پایین چانه او هم کلام میشود. اوه از چانه میپرسد
پاتریک دیگه کیه؟
چانه جواب میدهد
شوهرم.
اوه میپرسد
اون مردا که دست پا چلفتی؟
چانه جواب میدهد
بله دقیقا همون.
حالا اوه میخواهد کاملا دقیق بداند
از نردبون افتاد؟
بله وقتی میخواست پنجره رو باز کنه.
آره دیگه میشد فکرشو کرد. همون اول حدس.
چانه ناپدید میشود و به جایش دو چشم قهوه‌ای درشت ظاهر میشوند. چشمانی غمگین.
حالا میخواییم در این باره جر رو بحث کنیم؟
اوه کمی مستأصل سرش را میخاراند.
نه نه ولی خودت میتونی رانندگی کنی با اون چرخ خیاطی کوچیک ژاپنی که یکم قبل توش نشسته بودید.
پروانه میگوید
من گواهی نامه ندارم.
و قطره های خون را از روی لبانش پاک میکند. اوه طوری میپرسد گواهی نامه ندارم یعنی چی؟ که انگار پروانه حرف بی‌معنایی زده است. پروانه دوباره با بیقراری آه میکشد.
خب گواهی نامه ندارم، مشکل چیه؟
اوه این بار تقریبا ذوق زده میپرسد
چند سالته؟
پروانه با بیقراری میگوید 30 سال.
30 سال از عمرت میگذره و هنوز گواهی نامه نداری؟ ای با ایرادی داری؟
پروانه آه میکشد. یکی از دستهایش را زیر بینیش میگیرد و با دست دیگرش جلوی اوه هوا را باد میزند.
اوه الان چی مهمه؟ بیمارستان. تو باید ما رو به بیمارستان میرسونی.
اوه نگاه خشمگینانه ای به او میاندازد.
چرا من؟ میتونی یه آمبولانس خبر کنی؟ به من چه که با مردی ازدواج کردی که عرضه نداره پنجره رو باز کنه بدون اینکه از نردبون بیفته؟
همین کارو کردم. اونا شوهرام به بیمارستان منتقل کردن ولی من اجازه نداشتم همراهشون برم. و با برفی که میباره نه تاکسی گیرم میاد نه اتوبوس. اتوبوس از کار افتادن.
جوی خون از روی یکی از گونه هایش جاری است. اوه دندان هایش را جوری محکم به هم فشار میدهد که به دندان قروچه میافتد. اوه طوری با چانه آویزان میگوید هیچ وقت نمیشه به این اتوبوس های لعنتی اعتماد کرد چون یک مشت الکلی پشت اونها نشستند که هر کس او را ببیند فکر میکند میخواهد کلمات را در یقش پنهان کند. شاید زن به محض اینکه کلمه اتوبوس از دهانش خارج شد متوجه تغییر خلق اوه شد، شاید هم نه. به هر حال طوری سرش را تکان میدهد انگار قضیه تمام شده است.
پس تو باید ما را به بیمارستان برسونی.
اوه آخرین تلاش شجاعانه‌اش را میکند. باید معنا ندارد. میگوید من که تاکسی سرویس نیستم. ولی در کمال عصبانیت متوجه میشود که این جمله آنطور که توقع داشت قانع کننده نیست. پروانه انگشتان شست و اشاره‌اش را محکمتر به بینی فشار میدهد. طوری سرش را تکان میدهد که انگار اصلا حرفهای اوه را نشنیده است. دستش را با عصبانیت به سمت گاراژ و شلنگی که روی زمین افتاده و همچنان دود غلیظی به طرف سقف پخش میکند تکان میدهد.
وقت ندارم با تو در این باره جر رو بحث کنم. ماشین تو راه بنداز و آماده کن. تو این فاصله منم میرم و بچه ها رو میارم.
اوه پشت سر زن فریاد میکشد کدوم بچه ها؟ ولی پاسخی نمیشنود.
پروانه با آن پاهای ظریفش که در مقایسه با شکم بزرگش بسیار کوچکتر از حد به نظر می آیند، از سر پیچ رد شده، از کنار پارکینگ مخصوص دوچرخه‌ها رد شده و در راه خانه‌اش است.
اوه طوری بی حرکت ایستاده، انگار همانجا ریشه دوانده و منتظر باشد یک نفر دنبال پروانه بدود و به او بگوید اوه کار دارد.
ولی هیچ کس این کار را انجام نمی دهد. دستهایش را به کمر می زند و نگاهی به شلنگ می اندازد که روی زمین افتاده. به او چه مربوط است که مردم نمی توانند تعادلشان را روی نردبانی که او به آنها قرض داده حفظ کنند؟
نظر اوه که این طور است.
ولی طبیعتاً نمی تواند از فکر کردن به این موضوع دست بردارد که اگر زنش اینجا بود چه می گفت. متاسفانه حد زدنش برای اوه کار سختی نیست. پس به طرف ماشینش می رود و با کف کفش شلنگ را از لوله اگزاز جدا می کند. سوار ماشین می شود. آینه را کنترل می کند. خودرو را در دنده یک می گذارد و از گاراژ خارج می شود. البته نه برای اینکه برایش اهمیت داشته باشد که این زن خارجی چطور خودش را به بیمارستان می رساند، بلکه چون دقیقاً می داند که همسرش اگر آخرین کاری که در عمرش انجام داده این باشد که دماغ یک زن باردار را خونی کند و بعد اجازه دهد که او با اتوبوس به بیمارستان برود، برایش تنور جهنم را داغ‌تر خواهد کرد.
اوه با خودش فکر می کند بنزین هم که به هر حال دارد به هدر می رود، پس می تواند پروانه را به بیمارستان برساند و برگردد. آن وقت این زن دست از سرش بر می دارد. ولی پروانه این کار را نمی کند.